همراهان عزیز، سخنرانی آقای دکتر حسن روحانی شروع شد در دانشگاه تهران. دعوت میکنم بشنوید. خب هنوز سخنرانی آقای دکتر روحانی شروع نشده، دانشجویان در حال گفتگوی صمیمانه با ایشون هستن. برای چند لحظه اگر پاسخ آقای روحانی شاید ما بشنویم، شاید سخنرانیشون رو آغاز کنن. همچنان همراه ما باشید. بله، فکر میکنم سخنرانی آقای
ما معمولا 16 آذر رو میذاریم برای همین که دانشجویان عزیز ما میان صحبت میکنن و ما استفاده میکنیم ازشون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار خوشحالم که خداوند امسال هم به من توفیق داد که در بهار علم و دانش در مراسم افتتاح رسمی دانشگاه ها در خدمت اساتید، نخبگان و دانشجویان عزیز باشم. دانشگاه برای ما اهمیت فوق العاده ای داره. البته یه مقدار عام بگیریم حوزه و دانشگاه رو در کنار هم، و اینکه فرمودن من خودم رو فرزند حوزه میدانم یا دانشگاه، گفت هر دو. فرزند هر دو مرکز علمی هستم، به هر دو هم افتخار میکنم و خوشحالم درسای حوزویم در حوزه علمیه قم که بالاترین مرکز علمی دینی در دوران حاضر هست و درس دانشگاهیم در دانشگاه تهران که خب همواره یک دانشگاه بسیار مهم و معتبر و امروز هم اینچنین هست و اساتید بسیار گرانقدری که بعضی از اونها رو از دست دادیم، بعضی هم به حمد الله در صحت و سلامت هستند و بسیاری از اونها از همون زمان دانشجویی من اونها افتخار دادن، با اونها رفیق بودم و دوست بودم و هنوز هم با اونها هستم. مجموعه دانشگاه و حوزه اداره آینده جامعه رو به عهده داره. مسلماً اونهایی که در دانشگاه درس میخونن در حین خوندن درس مسئولیت اجرایی رو به عهده ندارند، بیشتر میخواهند بیاموزند. اما از همون لحظه‌ای که وارد دانشگاه میشن احساس میکنن از مدیران آینده هستن، نه از شاغلین آینده، ولذا اگر شغل هم برای فارغ التحصیل دانشگاه یافت شود قاعدتا اون راضی نیست، دنبال یک سمتی هست که مدیریت بخشی از کار رو حداقل بر عهده داشته باشه و یا سمتی متناسب با تحصیلات او باشه. بی تردید دانشگاه‌های ما مسئولیت بسیار سنگینی رو امروز بر دوش دارند. متقابلاً جامعه ما و دولت هم در برابر دانشگاه مسئوله. اینکه خدمات دولت به اندازه کافی هست یا نیست، اینکه ما از لحاظ سلامت برای دانشجویانمون، از لحاظ تغذیه، از لحاظ خوابگاه، از لحاظ ورزشگاه، از لحاظ مجامع هنری و علمی به اندازه کافی امکانات لازم رو براشون فراهم کرده ایم یا نه، من همینجا اعتراف میکنم که حتما نقایص فراوانی وجود داره، اما همیشه در تلاشیم و علاقمندیم که این مشکلات رو رفع کنیم. حالا اینجا تو دانشگاه تهران همین فضایی که فضای ورزش و زمین چمن بود، ما هم موقع ورزش و ساعت ورزش همینجا می آمدیم تو همین زمین چمن، الان تبدیل شده به مرکز نماز و عبادت و نماز جمعه، گرچه حالا برای نماز جمعه الحمدلله مصلای خوبی درست شده، ولی این فضا جزء همون فضاهای ورزشی دانشگاه بود. و من تأکید میکنم به وزرای محترم، به رؤسای دانشگاه ها، به ورزش جوان ها، به سلامت جوان ها، به تغذیه جوان ها، به رفاه اونها، به همون اندازه‌ای که برای سیاست جوان ها ما وقت میگذاریم، برای یادگیری جوان ها وقت میگذاریم، ما یک دانشجوی عالم سالم با نشاط متحرک دلسوز شیفته کشور و مملکت و جامعهش نیاز داریم و اینها همه باید در کنار هم قرار بگیره تا ما بتونیم به وظیفه اصلیمون عمل کنیم. خب بحث‌های خوبی شد. من از همون نکات آخری که از لحاظ کمی مقداری داره دانشگاه‌ها مدیریت میشه و از لحاظ کیفیت داره بالاتر میره، جای خوشحالی است. گسترش فضای دانشگاه بدون کیفیت مطلوب ما نیست. هم فضای کمی و هم فضای کیفی باید در کنار هم قرار بگیره. خوشبختانه علارغم این که در 41 سال بعد از انقلاب ما مشکلات داشتیم، جنگ داشتیم، فشارهای اقتصادی داشتیم، دانشگاه در رشته‌های مختلف به وظایف خودش و رسالت خودش به خوبی عمل کرده. ما نسبت به دنیا، حالا نه نسبت به منطقه و کشورهای همسن و سالمون، حتی نسبت به جوامع پیشرفته خیلی عقب نیستیم و حرکت‌های خوبی داشتیم از لحاظ علم، از لحاظ دانش. خب من چون 3-4 نمونه تو این چند ماه اخیر دیدم که فردی که خودش پزشک متخصص هست و در یک کشور پیشرفته آلمان بخشی از مسئولیت یک مرکز پزشکی رو به عهده داره، وقتی یکی از اقوامش که در همونجا ساکنه نیاز به عمل جراحی داره، او رو میاره تهران عمل جراحی میکنه. من ازش پرسیدم، گفتم برای چی شما فرد آوردید تهران، اونجا که مگه بهتر نیست؟ حالا این فرد چون در آلمانه، گفتم خب اونجا که شما خودت استاد دانشگاه پزشکی هستی در آلمان و خودت هم مسئول یک بخش هستی، چرا اینجا؟ گفت از لحاظ کیفیت ایران پایین نیست، پایین تر نیست، از لحاظ رسیدگی ایران پایین تر نیست. او گفت، حالا من نمیدونم، گفت از لحاظ بهداشتی مراکز درمانی ما بهتر از اروپاست. حالا این حرف چون حرف اوست، به هر حال استاد دانشگاه هم هست میگه. حالا اصلا ما این جمله رو هم فراموش کنیم، این که ترجیح میده در مجموع، چون مسئله جراحی آدم برای فرزندش، برای پدرش، برای اقوام نزدیکش، این مسئله جان در میانه. این نشون میده که کشور ما یک کشور پیشرفته‌ای هست در علوم مختلف، در دانش‌های مختلف، این همه مهندسین، این همه تلاشگران، این همه اساتید، پژوهشگران برای ما جای افتخاره. اما من دو نکته راجع به دانشگاه میخوام بگم و بعد توقعم از دانشگاه. دو نکته ای که میخوام بگم این که دانشگاه ما باید تبدیل بشه به دانشگاه مهارت محور. محور ما نباید علم باشه. البته علم پایه مهارت هست در بسیاری از امور. علم پایه پیشرفت و توسعه است، اما نباید به علم اکتفا بشه. علم باید در کنار مهارت و نیازمندی‌های جامعه و تربیت دانشجو برای ورود به اجتماع و برای به دوش گرفتن بار مسئولیت و اشتغال و مدیریت باید آماده بشه. ولی خب حالا یک فردی اینجا درس خونده، با سواد شده، چرا وقتی فارغ التحصیل میشه شغل به اندازه کافی نیست؟ ممکنه شما بگید مشکل اقتصادی کشوره، ممکنه شما بگید توسعه اقتصادی به اندازه کافی نیست، شما ممکنه بگید سرمایه گذاری در کشور به اندازه کافی نیست. همه اینها سر جای خودش درسته، اما یک فارغ التحصیل با مهارتی که میتونه بلافاصله یک مسئولیت رو به عهده بگیره زودتر به شغل و کار و زندگی میرسه تا یک عالمی که علم خوب آموخته، تئوری خوب بلده، دانشگاهش حافظه محور بوده، در مغزش بسیاری از مطالب لازم علمی انباشته شده، اما وارد کار نمیتونه بشه، کاری رو نمیتونه انجام بده. من یک بار دیگر این نکته رو گفتم، من در سال 51 که ما میرفتیم برای کارآموزی امور قضایی در دادگاه‌های مختلف، خب لیسانس گرفته بودیم، به ظاهر دانشی که لازم بود برای یک وکیل، برای یک قاضی یاد گرفته بودیم، اما وقتی ما رفتیم تو دادگاه دیدیم چیز بلد نیستیم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. حتی رئیس دفتر یک دادگاه از این لیسانس بهتر بلد بود که باید چی کار کرد. خب اونجا بود، تجربه آموخته بود، حالا البته رئیس دفتر هم گاهی لیسانس حقوق هم بود توشون، ولی رشته های دیگر هم بود. چرا ما مهارت لازم رو یاد نگرفته بودیم؟ تو کارآموزی بود، کارآموزی قضایی بود که ما یاد گرفتیم. حتی پزشکی قانونی که ما چند واحد پزشکی قانونی رو گذرانده بودیم، وقتی رفتیم همین پزشکی قانونی تهران روبروی پارک شهر، ما وقتی 20 دانشجو بودیم تقریبا با هم وارد شدیم، 3-4 نفر که غش کردن همون لحظه اول، چون در لحظه اول یک منظره برای کسی که آشنا نباشه وحشتناکه، همه جنازه ها ریخته و یکی داره میشکافه، یکی داره میدوزه، یکی داره اره میکنه، کار بسیار سخت و مشکلی بود. اونجا ما فهمیدیم پزشکی قانونی یعنی چه. اون روزهایی که ما اونجا بودیم، بالا سر اون جسدی که بود، اقداماتی که میشد، کارایی که انجام میگرفت، آدم اونجا میفهمید پزشکی قانونی اونی نیست که سر کلاس خونده. البته اون هم سر جای خودش درسته، ولی بیشتر این چیزیست که آدم لمس میکنه و میبینه. بنابراین ما باید مهارت لازم رو یاد بدیم. و چقدر کار سخت شده. این نکته‌ای که فرمودند علم در گذشته چند سال میگذشت تا دو برابر بشه، امروز باید بگیم چند روز میگذره تا دو برابر بشه. ممکنه یه زمانی هم برسه چند ساعت دو برابر بشه در آینده. پیشرفت دانشگاه ما باید منطبق بشه با پیشرفت علم، سرعتی که علم داره. ما تو دانشگاه که کتاب امروز رو که به دانشجو درس نمیدیم، این کتاب حداقل مال سال قبل، حداقل مال ترم قبل، گاهی هم میشه مال 10 سال پیش، گاهی هم میشه این کتاب مال 20 سال پیش. خب پس به روز ما نیستیم، یه خورده از روز عقبیم. استادی هم که داریم به هر حال این دانش و علمش مال امروز نیست، مال 5 سال پیشه، مال 10 سال پیشه، مال 20 سال پیشه، هر چی که هست. هر چه هم مقاله بخونه و مطالعه بکنه باز هم از علم روز عقبه. خب این استاد ما، اون کتاب ما، حالا دانشجو رو میخواییم برای کی تربیت کنیم؟ برای امروز؟ لااقل میخواییم برای 4 سال بعد، لااقل میخواییم برای 6 سال بعد، برای 8 سال بعد، برای 10 سال بعد. دانشجو رو میخواییم برای آینده تربیت کنیم دیگه. همین هینی که ما تو کلاس درس داریم، درس میدیم یا درس میخونیم، علم به سرعت در حال پیشرفته. پس کار ما رو سخت میکنه، کار ما مشکل میشه که چگونه به این دانشجو مهارتی یاد بدیم که او 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد برای جامعه آینده نه تنها بتونه در جامعه فعال باشه، حتی بتونه در یک بخشی مدیر باشه و اداره بکنه. پس امروز هم کار ما آسانه، چون شما همون تبلت، همون موبایل، هر چی که در اختیار دارید میبینید، به راحتی میرید آخرین اطلاعات علمی رو میگیرید، کتابی که میخواهید میرید پیدا میکنید، ورق میزنید فصلش رو پیدا میکنید. و همطوری که گفته شد، گاهی فرزندان ما و نوه‌های ما، حالا نه چیزهای مختلف، آیه قرآن رو زودتر از ما میتونن پیدا کنن. ما حالا باید بریم توی یه سوره ای و اونو میدونیم کدام سوره هم هست، تا آیهش پیدا کنیم اون پیدا کرده در عرض چند ثانیه با همون موبایلی که در اختیار داره، با همون موبایل هوشمندی که در اختیار داره. پس شرایط کاملا متفاوت شده و ما باید دانشجویانمون رو آماده کنیم برای دنیای فردایی که با امروز بسیار متفاوت. ماشین خوب یا بد آمده جای موجودات زنده رو داره میگیره. حالا این کار خوبیست یا کار بدیست من نمیدونم. ما با استر و اسب و شتر و اینها مسافرت میکرد، میگه مرکب ما اینا بودن، اینا مرکب بودن در گذشته. البته حالا قرآن میگه و مما لا تعلمون، یه مرکب هایی هم هست اون وقت به مردم میگه، هنوز شما نمیدونید، در آینده میاد. خب حالا امروز این موجود زندهی که خوراکش مخصوص بود، مکانش مخصوص بود، استراحتش مخصوص بود، سرعتش مخصوص بود، جای این اسب تندرو رو یه ماشین گرفته. به هر حال یعنی آهن آمده جای اون موجود زنده گرفته، خوراکش هم دیگه جو و کاه و این چیزا نیست، به هر حال بنزین میخواد تا حرکت بکنه. کاملا متفاوت شده، همه چیز در حال، همه این کارخونجاتی که کارگرها کار میکردن، این ربات ها دارن میان جای کارگرها رو میگیرن. من در یک کارخونه تولید خودرو در ژاپن دیدم، با یک کارخونه با این عظمت، اصلا شما انسانی رو تو این کارخونه نمیدیدی، هیچ که نبود، نه کارگری نه مهندسی، همش ربات ها بودن. از اینجا شروع میشد. مهندسین هم داخل اون اتاقکاشون نشسته بودن با کامپیوتر، هم نظارت میکردن هم فرمان صادر میکردن. از کسی نبود، همش ماشین بود، همش آهن بود، همش ربات بود، ماشین های هوشمند، هوش مصنوعی، داده ها، ابرداده ها، کامپیوتر ها برای شما پیشبینی میکنن که الان یک کامپیوتر با داده های فراوان، با ابرداده میتونه برای شما پیشبینی هایی بکنه که شما اگر 100 نفر دانشمند بیارید ساعت ها بنشینن کار کنن، کار یک ساعت اون ماشین نمیتونه انجام بده. خب دنیا در حال تحول هست. حتی شما ممکنه فردا جراحی هم به راحتی بتونید از اینجا در راه دور با همین امکانات جراحی کنید، هم بیمار رو ببینید، هم دستور صادر کنید به اون ماشین، هم عمل جراحی رو انجام بدید. همه اینها همین امروز هم امکان پذیره، در آینده بیشتر امکان پذیر هست. پس تحولات بسیار سریعه، بار مسئولیت ما بسیار سنگین میشه که چگونه دانشجو را برای دنیای فردا آماده کنیم. در بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی الان، مخصوصا برای تحصیلات تکمیلی، کسی میخواد وارد بشه، اگر مهارت کافی برای استفاده از فضای مجازی نداشته باشه راهش نمیدن. اولین امتحانی که باید بده اینه، قبل از اینکه بگه من چی خوندم، لیسانسم چیه، مهندسیم چیه، نمره چقدر گرفتم، اولین بحث اینه. تو از این ماشین به نام کامپیوتر، از این تبلت، از هر وسیله‌ای که هست، از این فضای مجازی چقدر قدرت داری استفاده کنی، با چه سرعتی، با چه مهارتی. معلوم سواد و علم و سواد آموزی و راه دانش کاملا متفاوت شده و فرق کرده، و ما باید کاری بکنیم که دانشجوی ما علاوه بر این که برای دنیای فردا و چند سال دیگر یا چندین سال دیگر آماده میشه، وسائلی براش فراهم کنیم که همیشه بیاموزه. اون کلمه ز گهواره تا گور دانش بجوی، شعری است که منطبق با نیاز امروز ما بیش از دیروز. اطلب العلم من المهد الى اللد، این یک واقعیته. همیشه باید بیاموزیم. هر وقت آموزش تعطیل بکنی، این که 20 سال پیش در دانشگاه چی یاد گرفتیم، چی حفظ کردیم، کافی نیست. اونا یک کلیده، یک مقدمه است، یک پلتفرمه که با اون ما بتونیم حرکت بکنیم، نه اینکه کافی باشه برای ما. خب این یک انتظاری که ما از دانشگاه‌ها داریم، که البته دولت هم در این زمینه باید کمک بکنه. و این حرفی که زده شد برای اداره دانشگاه، برای بودجه دانشگاه، خود دانشگاه‌ها مسئول شن، خودشون طراحی کنن، از نظرات اونها استفاده کنیم، من کاملا قبول دارم. دانشگاه جایی است که برای اداره دانشگاه، برای تنظیم فعالیت آموزشی، فعالیت پژوهشی، حتی درآمد دانشگاه، حالا من نمیگم درآمدش از طریق فروش علم باشه، ولی از طریق فروش پژوهش که باید باشه که. حالا علم هم ما اشکال کنیم، بگیم آقا اون جوون پولدار شب تو دانشگاه شما اگر فضا دارید، استادم دارید درس بده، اون چون نمره کنکورش بالا نبوده نیاد درس بخونه. حالا اون من خیلی موافق نیستم، ولی فرض بگیریم درست. اما پژوهش فروشی که درسته، یعنی شما باید تحقیقاتی بکنید که سردست بشکنن برای اینکه اون تحقیق رو از شما بگیرن. حالا هر کجا هست، اون مرکز مرکز دفاعی هست، اون مرکز صنعت، اون مرکز کشاورزی، انرژی اتمی، چه میدونم، هر کجا میخواد باشه فرق نمیکنه، بیمارستان، هر کجا که هست، باید شما یک کاری بکنید که تلاشی بکنید که با اون تلاش پژوهش شما با ارزش بسیار والا و بالا در دنیا و در جامعه خودمون اون همه متقاضی داشته باشه و استفاده بکنه. اتصال دانشگاه به مراکز تولیدی ما، به جامعه ما یک ضرورته. این کار البته خوشبختانه شروع شده، داره انجام میگیره، باید ما سرعت بدیم به این کار. حتی اینکه دانشگاه ها تا چه حد میتونن خودکفا بشن، رو پای خودشون وایستن. در دنیا بسیاری از دانشگاه ها هستن که یا کمک نمیخوان اصلا از دولت، یا کمک بسیار کمی میخوان، رو پای خودشون ایستادن. میشه البته اینجا هم در آینده میشه این کارا رو کرد و این قدرت داره دانشگاه این کار رو بکنه. البته دانشگاه رو باید به بخش خصوصی متصل کنیم قبل از اینکه به بخش دولتی متصل بکنیم. دولت حالا دیگه لختی هایی داره دیگه، به هر حال فرق میکنه با بخش خصوصی. بخش خصوصی فرق میکنه. بخش خصوصی همونیست که حاضر دو نیمه شبم از خواب بلند شه بیاد بیرون، بره فلان میدون، نمیدونم جنسش تهیه کنه، بارش تهیه کنه، پنج صبحم بیاد در مغازش باز کنه، تا نه شبم در مغازش. کارمند اداری که اینجوری نیست. کارمند اداری که دو نیمه شب بلند نمیشه، حالا ممکنه برای نماز شب بلند شه ولی پا نمیشه برای اینکه بیاد سر کار. به هر حال اول صبح بیاد سر کار تا آخر وقت. بعد کاسب مغازه درش به خیابون و مغازه است، کی مشتری میاد. کارمند اداری دنبال اینه کی مشتری تمام میشه، دنبال مشتری نیست، میگه زود تمام شه، بهش بگو دیگه تمام شده ساعت اداری، او تابلوش فوری بر میگردونه پشت حالا اون جایی که هست، حالا اون پنجره‌ای که هست، بانک هر کجا هست، فوری برمیگردونه، همون یه دقیقه مونده برمیگردونه. صاحب مغازه هی منتظر صف باشه، هرچه صف باشه خوشحال میشه. مشتری تا وقتی هست او هست. شما یه مغازه دار پیدا کن که دوتا مشتری دمه در ایستاده باشه، بگه آقا من میخوام در مغازه رو ببندم برو، نه میسته، تا مشتری هست میسته. فرق میکنه کار شخصی خصوصی با کار دولتی. و ما در این زمینه باید دانشگاه هامون رو، اتصال دانشگاه ها به مراکز تولیدمون، به جامعهمون، برنامه ریزیمون، با شرایط نو، با وضعیت نو خودمون رو آماده بکنیم. این نکته اول. نکته دومی که میخوام بگم این که ما به انتخابات داریم نزدیک میشیم. در پایان امسال ما یک انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی داریم. دانشگاه ها همیشه در همه انتخابات هایی که ما داشتیم نقش بسیار ارزشمندی داشته، هم اساتید، هم دانشجویان، هم فضای دانشگاه. اصلا این فضای دانشگاه است که فضای جامعه رو گرم میکنه. تو انقلاب هم اون زمانی که انقلاب بود، یا فضای حوزه بود یا فضای دانشگاه بود که انقلاب رو گرم میکرد عمدتاً. البته فضاهای دیگر هم بود، مساجد ما، محافل ما، حسینیه های ما، بازار ما، ولی دانشگاه و حوزه پیشتاز بودن و نقش داشتن. و ما امروز خودمون رو برای انتخابات باید آماده بکنیم. من این نکته رو تأکید میکنم و مؤکدن میگم، سرنوشت آینده کشور ما را انتخابات های ما نشون میده و تأیید میکنه و تعیین میکنه. هر چه بگی راجع به انتخابات، نقص و اشکال اینا ما داریم، ما اصلا کاری به نقص و اشکال ندارم. با همه نقص و اشکال بهترین راه صندوقه برای شکستن افراط، صندوقه برای اصلاح جامعه، صندوقه برای شایسته سالاری، صندوقه برای اینکه افکار به حق مردم حاکم بشه، صندوقه. ما راه دیگه نداریم. راه دیگه نداریم. من این که من میگم راه دیگه نداریم، با تجربه میگم راه دیگه نداریم. به عنوان کسی که